وسایل حجیم و سنگین مثل ساک، سبد، کیسه و غیره همراه نداشته باشید. مهر و تسبیح و زیرانداز فراموش نشه و اگه میخواین نماز رو داخل صحن مصلا بخونین، اقلام ممنوعه همراه نداشته باشین یا در مصلا تحویل بخش امانات بدین. بعد از پایان نماز برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده، پس برای ترک مصلا عجله نکنید. منتظر حضور باشکوه شما عزیزان در نماز عید بندگی و همبستگی هستیم. عیدتون مبارک.
با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید فطر از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی توجه کنید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مجله سیاست ایرانی. این هفته خوش آمدید. سیاست ایرانی یک مجله است مخصوص دوستداران سیاست. اینجا در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، تاریخ سیاسی، جریان شناسی فرهنگی، روابط بین الملل و نظریه ها با شما از فرامتن اخبار صحبت میکنیم. ما رو دنبال کنید. دکتر سعید آجولو دکترای علوم سیاسی دارن از دانشگاه علوم تحقیقات، مسئول و مدیر میزه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ما هستن. امروز اینجا با مهدی عرب صادق گفتگو میکنن و صحبت میکنن درباره تحول احزاب در سال مهمی که انتخابات رو هم پیش رو داریم. دعوت میکنم که به این بخش گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران. امروز در خدمت آقای دکتر عرب صادق معاون سیاسی حزب مؤتلفه هستیم و درباره نسبت تحول و تحزب صحبت میکنیم. آقای عرب صادق خیلی خوش آمدید. شروع کنید با سلام علیک تا بریم تو بحث.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات همه مردم عزیز و همینطور شما همکاران محترمتون خدمتون هستم.
عرض کنم به حضور شما که موضوع تحول در خرداد، اگه اشتباه نکنم 14 خرداد 1399، چون معمولا یکی در سخنرانی اول فروردین رهبری، یکی هم 14 خرداد رهبری مباحث مهمی مطرح میشه. ایشون موضوع امام تحول رو مطرح کردن و به صورت مفصل درباره هم شخصیت امام و بیشتر از موضوع تحول خواهانه، یعنی در واقع تحول خواهی امامی که اونچه که امام تغییر دادن و موجب تحول شدن چیا بودش. عرض میکنم که این موضوع شاید بشه گفتش که به صورت خیلی جدی از اونجا شروع شد و در سخنرانی فروردین 14.02 همون موضوع در واقع با توجه به مصادیق جدید و مسائل جدید ادامه پیدا کرد. خود شما فکر میکنید که ضرورت این موضوع از کجاست؟ یعنی از کجا نشأت میگیره که موضوع تحول انقدر جدی در دستور کار در واقع حاکمیت و در گفتار رهبری قرار بگیره.
خب سوال خوب و به جایی هست و بایستی به این موضوع دقیق و عمیق پرداخت. مسئله ای که ما در تحول باش مواجه هستیم مسئله ریشه ایست در انقلاب اسلامی. حالا من قبل از این که به فرمایشات اخیر رهبری رجوع بکنم برمیگردم به انقلاب اسلامی سال 57. اصل تحول در رویکرد سیاست خارجی کشور و مکانیزم هایی که سیاست داخلی داشت برمیگرده به سال 57 که واقعا رابطه یک جامعه مدنی و یک جامعه اسلامی رو با حاکمیت شکل داد در انقلاب 57 که ارزش ها بنا شد نهادینه بشه و گذشتیم 40 سال در گام اول انقلاب اسلامی عبور کردیم. آورده هایی داشتیم، ضعف هایی هم داشتیم، نقاط مثبتی داشتیم و نقاط منفی هم داشتیم. به هر حال همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن،
یعنی ریشه تحول به انقلاب اسلامی
بله،
شما برمیگردونید.
بله، اون چیزی که ببینید در گام دوم انقلاب اسلامی اون چیزی که ما دنبال میکنیم جامعه نمونه اسلامی هست.
بله.
و همینطور بعد به دولت اسلامی برسیم تا تمدن نوین اسلامی حاکم بشه. این خودش مکانیزم اساسی و زیربنای اساسی تحول هست. اما عرض کردم همونطوری که در فرمایشات فروردین ماه ایشون هم بود و اشاره فرمودند بحث نقاط ضعف بود. ببینید تحول اون چیزی که ما به هر جهت در مبنای انقلاب اسلامی اگر بخوایم در نظر بگیریم دشمنانی که دشمن که عرض میکنم صرفا دشمن خارج از مرز مد نظرم نیست
من.
یه موقعی مسئول اجرایی در حاکمیت با بدعملی و با در واقع سوء تدبیر و با در واقع رها کردن اون امانت و میراثی که در اختیار او هست، این هم میتواند دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته در نقش دشمن بازی بکنه. به هر جهت عرضم اینه که یه تحول این هست که نقاط مثبت شما شناسایی بشه و این نقاط مثبت رو به سمت نقاط ضعف هدایت بشه. این ما رو در مود یا به مود پدافندی میبره و اگر نگیم آفندی قبل از این که ما بخوایم نقاط ضعفمون رو شناسایی بکنیم در یک فرایند ارزیابی نه فقط آسیب شناسی، ارزیابی ضروریه، یعنی ما نقاط منفی باید و نقاط مثبت هم شناسایی بشه، ما این رو حرکتش بدیم، سوقش بدیم به سمت نقاط مثبت، نکات مثبت، تجربیات مثبت و نتایج مثبتی که در انقلاب گرفتیم. اگر این کار رو نکنیم در موضع آفندی طبیعتاً بایستی در رویکرد تقابلی که حالا نقاط قوت ما حذف بشه، سلب بشه، تغییر پیدا بکنه، بایستی از اونها دفاع بکنیم. اتفاقی که در شهریور ماه یا در نیمه دوم سال 1401 رقم خورد. ببینید فتنه سخت 1401 بر همه مردم نمایان شد که حضورشون رفراندوم بزرگی بود، حضورشون در 22 بهمن. اما این رو میخوام عرض بکنم، ما نتوانستیم که اعتراضات مردمی رو به جا و به موقع شناسایی بکنیم. عرض کردم این موضوعاتی که ما اگر نقاط منفی رو شناسایی نکنیم طبیعتاً گرفتار همچین مسائلی خواهیم شد. ضرورت این که ما امروز با نگاه به انقلاب اسلامی، اندیشه های امام راحل در انقلاب اسلامی و تجربیات 40 ساله‌ای که در گام نخست انقلاب اسلامی داشتیم میبایست حرکت میکردیم در مسیر گام دوم. شروع تحول گام دوم انقلاب اسلامی بود، اما ما باید بپذیریم که کوتاهی داشتیم نسبت به این موضوع و موقعی که مقام معظم رهبری در به صورت عملیاتی ورود پیدا می کنند به مسائل، یعنی که در بخش کلان و در بخش سیاست کلان ما کوتاهی هایی در کشور داشتیم که خب این حالا از در منظر مختلف قابل بررسی هست، یا میشه تو حوزه‌های مختلف بررسیش کرد. اگر
شما گام دوم فرمودید خوبه یه مقدار صحبت کنیم. خب بالاخره گام دوم یعنی این که شما در سطح نیروی انسانی باورمند به ارزش‌های انقلاب داره خصلت‌های مثل آرمانگرایی، عقلانیت، انقلابی بودن،
تحول‌خواهی،
امیدوار بودن به آینده، اینا باید میومدن در صحنه و کارا نسل قبل رفته رفته می‌گرفتن، وارد عرصه‌های مختلف می‌شدن. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که گام دوم دوچاره در واقع در اجرا، چون بالاخره رهبری در گام دوم اینطور بیان کردن که ما دستاوردهایی داشتیم، یه گذشته پرافتخاری داشتیم توی 14 گذشته، منتها به این معنی نیستش که متوقف بمونیم، حالا برای ادامه کار اینطور باید جلو بریم. اما یه مقدار از زاویه جوانگرایی فکر میکنم که این اتفاق نیفتاد. یعنی حالا میخوام اسم بذارم روی این دوستانی که سلبریتی‌های جوانی بودن که خب بالاخره قدرت رسانه داشتن، شناخته شده بودن و نگاه ساده به اداره مملکت داشتن. فکر میکنم که حالا هم از اواخر دهه قبل و هم در دهه‌ای که درونش هستیم این اتفاق افتاد و نوعی ساده انگاری در اداره کشور و اینکه اساساً سنت انباش و تداوم در جمهوری اسلامی هم زیر سوال رفت، که بالاخره یه مسیری پیموده شده و اون مسیر هم مورد توجه رهبری بوده که بالاخره ما تو این مسیر رو دستاوردهای بزرگی درش داشتیم. از این نظر شما فکر میکنید موافقید که ما دچار نقصان هستیم و اینجا ضربه خورد تا حدودی این پروژه جوانگرایی و تغییر نسلی؟ یعنی ما یک شکاف نسلی به وجود اومده بود، هم در سطح مدیران، هم به نظر من در سطح جامعه، که اون بخشی از اتفاقات نارامی های پاییز سال گذشته برگرفته از همین مسئله نسلیه دیگه. یعنی شکاف نسلی وجود داره. اینو چجور شما تحلیل میکنید؟
خب جناب علی نکات زیادی توی در فرمایشاتی که داشتید اشاره کردن. من یک دو نکته ای که خاطرم هست رو ابتدا عرض بکنم بعد وارد پاسخ اصلی شما بشم. این که فرمودید حالا سلبریتی ها یا کسانی دیگری معادلات سیاسی ما رو ساده انگاری میکنن، من به نظرم این ساده انگارانه است که ما این رو ساده انگاری تلقی بکنیم. یعنی این که واقعا پیچیدگی داره اتفاقا و در این پیچیدگی دچار فریب شدن. اصلا اصل فتنه همینه دیگه. فتنه هم نه فقط این موضوعاتی که به هر حال داشتیم، چه در 88 و یا در سال اخیر، که من سال اخیر رو به هر حال
سلبریتی های جریان سیاسی رو عرض کردم به صورت کلی.
به هر حال سلبریتی هایی که در جریان سیاسی نابجا مداخله میکنند و بدون اینکه دیتای صحیحی داشته باشن خطای محاسباتی به مردم القا میکنن، و این رو هم خدمت شما عرض بکنم، مردم به مراتب هوشمندترن. حالا وارد این بحث الان نمیخوایم بشیم که از اصل بحثمون نمونیم. نکته ای که داره، شما هر جا ضعف و شکافی داشته باشید، خلأ داشته باشید، اونجا بایستی ببینیم یه سری جریان‌های قدرت طلب یا یه سری پشت پرده هایی که وابسته به غرایز سیاسی هست رشد میکنه توی این خلأ ها. این خلأ در چرخش نسلی گام در واقع انقلاب اسلامی همین بحث جوان گرایی یا بحث کلیترش رو عرض بکنم کادرسازی هست. ما در کادرسازی بایستی بپذیریم مشکل داریم و مشکل به این سادگی هم حل نمیشه، باید کار شبانه روزی بکنیم، که خب الان نتیجه ضعف در کادرسازی رو ما داریم در بعضی امور اجرایی کشور میبینیم، که الان عنوان بحث این برنامه نیست که وارد اون موضوع بشم. ولذا من فکر میکنم که کادرسازی میبایست انجام میشد و باید حضرت آقا فرمودن تحول از شخص شروع میشه، تحول یه بعد اجتماعی داره و یه بعد فردی. ما در اون بعد فردی، فردیت و منیت رو بایستی رها میکردیم، اتفاقی که امروز نیفتاده. یعنی ما میبینیم که به راحتی امور به جوانها، مگر جوانهای خاص، امور به جوانها سپرده نمیشه. از این منیت‌ها ما میبایست کوچ بکنیم و این کادرسازی بایستی شکل بگیره. حالا طبیعتاً زمان بره، بایستی برنامه داشته باشیم برای این تحول، و این تحول در یک برنامه جامع. ببینید، یکی از این برنامه‌های جامع برنامه هفتم توسعه است، اما مجلس قوی میخواد، مجلس همراستای واقعی در گام دوم انقلاب میخواد. یه برنامه هفتمی داشت، یه برنامه داشته باشیم که کلان سیاست‌های کشور مطابق اون خط مشی که هست اجرا بشه. یه نکته دیگری که در موضوع کادرسازی و جوانگرایی باید بهش اشاره بکنیم، همین بحث تحزب هست. ما گروه‌هایی یا اقشار میبایست داشته باشیم در کشور که این اقشار چه میکردن که نکردند و نکردند. امروز واقعا دانشگاه‌ها رو شما الان ملاحظه بفرمایید، دانشگاه‌ها نقش چندانی در حل مسائل جامعه ندارند و دولت‌ها جامعه، در واقع جامعه دانشگاهی رو به شکل مدرسه و سیستم آموزش و پرورش اداره کردند، و این اولین نقطه است که یا اولین مسیری است که ما دچار ضعف در کادرسازی داشتیم. دانشگاهیان و نخبگانی که میبایست شناسایی بکنند مشکلات کشور رو، تولید مسئله کنند و بعد راهکار ارائه بدن. این در بعد نخبگانی هست. در بحث نخبگان سیاسی و در بحث در واقع اجتماعی، احزاب هم که حالا هر جایی لازم دیدی که
بردارم.
بله، یعنی در واقع ما در موضوع کادرسازی ضعف هایی داشتیم و امروز جامعه ایران، جامعه در واقع کشور ما، دچار یک نارضایتی شده. این نارضایتی بایستی دیده بشه. یعنی ما در یک نگاه تحولی که به مردم و جامعه داریم، ابتدا مردم رو ببینیم و از مردم و همین مردم بیایم تعاونی سازی و مردمی سازی بکنیم اقتصادمون رو، و بیایم در بعد اجرای کشور کادرسازی داشته باشیم، آموزش بدهیم، و بعد بیایم بریم سراغ مراحلی که در گام دوم داشتیم. حتما جامعه نوین اسلامی و جامعه نمونه اسلامی با جوانهای نخبه اسلامی و مسلمانی که در جامعه هست رقم خواهد خورد، اما این نباید نگاه در بزنگاه داشته باشیم. بایستی نگاه استمراری و مستمر داشته باشیم به جامعه و خلأهای جامعه رو، برمیگردم به فرمایش اولتون، خلأهای جامعه رو شناسایی بکنیم و در این خلأها با کمک پتانسیل‌های کشور و جامعه که جوان‌ها هستن حل بکنیم و رفع بکنیم مسائل رو. تحول، وقتی صحبت از تحول میکنیم، بایستی از تهجر کوچ بکنیم. وقتی صحبت از تحول میکنیم، بایستی از قید و بندهایی که منیت ایجاد کرده کوچ بکنیم. اگر از اینها عبور کردیم و مبتنی بر آموزه های نسل جوان و یا گفتمانی که نسل جوان داره بپذیریم، این رو تاب‌آور باشیم در مقابل آن حرفی که و آن گویشی که نسل جوان ما داره، و این رو پذیرفتیم، از این تهجر گذشتیم و از اون منیت هم عبور کردیم، طبیعتاً جوانها هم رشد پیدا خواهند کرد. حالا امروز باید به این مسئله برسیم.
عرض کنم به حضور شما که یه جور دیگه اگه بخوام موضوع تحول رو نگاه کنم، به نظر شما تحول از تغییر آدم ها شروع میشه، تغییر مدیران شروع میشه، یا از تغییر مسائل، تغییر روی کردی که ما به مسائل داریم، تغییر نگاه. خود شما فکر میکنید که از کجا شروع میشه؟ یعنی اگر ممکنه که ما نگاهمون رو در سطح کلان عوض نکنیم، مثلا برنامه همین شما فرمود برنامه هفتم توسعه، من میخوام به شما بگم که ما چقدر در دستیابی به برنامه ششم موفق بودیم. شما فرض کنید که ما یه برنامه هفتم خوب نوشتیم، یعنی با همون رویکردهای سابق یه برنامه با انسان‌ها با افراد کارآمدتر و قوی‌تر هم اومدن اینو نوشتن و یه برنامه توسعه درست و حسابی خوب شدش. اما امروز ما به اون چیزی که در واقع سند چشم انداز 20 سال 14-04 ترسیم کردیم که قرار بود تقریبا رشد اقتصادی مداوم و بالا داشته باشیم و رهبری هم مکرر گفتن که دهه 90 از این نظر به ما ضربه زد، ولی ما دست نیافتیم. شما فکر نمی کنید که موضوع مهمتر از آدم‌ها تغییر نگاه به مسائل و اینها باشه؟
تغییر نگرش طبیعتاً اصلی ترین و ابتدایی ترین قدمه و وقتی این تغییر نگرش حاکم شد طبیعتاً تغییر آدم ها که تغییر نمی کنن. تغییر رفتار آدم ها، رفتار سازمانی آدم ها هم رقم می خوره. اما ببینید این تغییر نگرش که دارم عرض می کنم، ما مسئولیت پذیر نیستیم. ما به معنای عام عرض می کنم. یعنی چی؟ اینم حالا بحث داریم سر این که چرا مسئولیت پذیر نیستیم، چرا پاسخگو نیستیم. ما بودجه می نویسیم سالانه، 70% احکام بودجه محقق نمیشه. خب این عدد بالاییه. بله. و به عنوان مثال دیوان محاسبات ما شأنش در حد یک سازمان خبرگزاری تقلیل پیدا میکنه و این احکام تحقق نیافته رو اعلام میکنه به مجلس، گاهن هم و اکثرا هم محرمانه هست. خب رفتار ما نسبت به این عدم تحقق 70% احکام یا نزدیک به 70% احکام که تقریبا هر سال هم داریم ناشی از کجاست؟ ما نگرشمون ایراد داشته. ببینید این مسئله رو هم مثال که زدم خدمتتون، بحث بودجه رو، رهبری بارها فرمودن که به هر حال بودجه ریزی واسه عملی بشه.
اصلاح ساختار بودجه.
بله، اصلاح ساختار بودجه، بودجه ریزی عملی، چون نداریم. برنامه هم همین. چون برنامه بنویسید تخطی از برنامه مهمه. یعنی افراد بایستی پاسخگو باشن و این پاسخگو کردن و مسئولیت پذیر کردن سیستماتیک افراد لازمه تحول در اداره کشور هست که ما بایستی در واقع این رو با اصلاح ساختار، با اصلاح سازکار باید بهش برسیم. این راه داره، اینکه این اصلاح ساختار و سازوکار که راهش.
شما پس معتقدید که با تغییر نگاه ما باید شروع کنیم؟
نگاه به مردم اصلا، یعنی اولین تغییر نگرشی که بایستی داشته باشیم مردم رو باید واقعا همونطوری که در سیاست کلان کشور و قانون اساسی کشور ما هست، مسئولین هم بایستی تمکن و پایبند در واقع باشن نسبت به این در واقع نگاه. این مردم اگر صاحبان اصلی کشور قلمداد بشند و من در مقابل این مردم مسئول بشم، شما زمینه مشارکت رو هم فراهم کردید. این که مشارکت در انتخابات رو ما زمینه توسعه سیاسی میدونیم یه نکته معناداری است. جریانهای سیاسی در کشور ما مشارکت سیاسی مردم فقط پای صندوق رأی میجوین. این نگاه ها باید
تقلیل دادن
باشه، تقلیل دادن سطح موضوع و نگرش هست. بله، تا موقعی که این شرایط باشه همین بحث رو داریم که حالا ما نگران مشارکت 5% یا 10% بالاتر و پایین تر. ما نباید نگران این موضوع باشیم و این به خود ما برمیگرده که ما مردم رو مشارکت بدیم در امور سیاسی. مسئولین باید عمل بکنن، چه به فرمایشات رهبری و چه به اصل و مر قانون اساسی. گاهی اوقات به هر حال ما فراموش میکنیم بعضی موضوعات رو. این نه ناشی از نخواستن، که ناشی از ندانستنه و یا ناشی از فراموشی است.
خلاصه اینجوری میشه که ما در سال 14-02 دستگاه مختلف، احزاب مختلف، جریان های مختلف باید یک در واقع دستور کاری برای تحول ارائه بدن و در پایان سال این رو در واقع کنترل بکنن که چقدر در حوزه های مختلف کاریشون این تحول رو اجرایی کردن، از کجا شروع کردن، چقدر فاصله دارن با نقطه آرمانی، تا از این سطح کلیشه‌ای و شعاری بیرون بیاد. ببینید مثلا ما میخوام مثال بزنم از بانک مرکزی، مثلا ما تغییر رئیس بانک مرکزی یا تغییر حالا مثلا وزیر سمت، وزیر آموزش پرورش، وزرای مختلف که حالا داشتیم، آیا به تحول در ایده، تحول در برنامه، تحول در سیاست هم می انجامه یا اینکه این فرد خودشه و بالاخره بعد مدتی هم فرسوده میشه، درون ساختار ممکنه که تون ساختار اجرایی نتونه کار کنه، نتونه ایدهش جلو ببره و این در واقع اون برنامه تحولی فقط در حد شعار میمونه. اینکه ما بالاخره بتونیم از این مرحله عبور کنیم هم موضوع مهمی. ما حدود فکر کنم یک دقیقه وقت داریم.
ببینید تحول مستلزم شناخته. ما تا زمانی که شناخت صحیحی از وضعیت نداشته باشیم، واقعیت ها رو نشناسیم، چه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه ابعادی که در کشور در واقع بایستی بهش پرداخته بشه، اگر نشناخته باشیم ابعاد رو، ارزیابی دقیقی نمیتونیم بکنیم. ارزیابی نتونیم بکنیم، نقطه ضعف و نقاط قوت رو نمیتونیم بشناسیم. که نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف حذف بشه، نمیتونیم برنامه بر این موضوع بدیم و لذا برنامه هامون برنامه های عملیاتی نیست. یعنی ما برنامه ای دادیم که خودمون به این برنامه احترام نمیگذاریم. این موضوع مهمیست که
دست شما درد نکنم. ما به یک برنامه دیگه هم در خدمت آقای دکتر خواهیم بود و باز هم در مورد موضوع تحول صحبت میکنم. از شما تشکر میکنم و از مردم عزیز ایران هم که با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
دکتر حنیف قفاری، دانش آموخته علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق، میز روابط بین الملل ما رو اداره میکنه. مهمان امروزش آقای دکتر روح الله قاسمیان هست. آقای قاسمیان هم دانش آموخته علوم سیاسی است از دانشگاه امام صادق. امروز قراره که درباره روابط و ترمیم روابط در واقع در بین کشورهای منطقه، خصوصا ایران با کشورهای منطقه، با شما صحبت بکنن. این بخش رو گوش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز و گرامی و با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی و با هدف بررسی آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی هستیم. همونطور که می‌دونیم حوزه روابط بین الملل وارد فاز پیچیده‌ای شده. تحولات بسیار سریع رخ میده و اتفاق میفته و از طرف دیگه این وظیفه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورهاست که نسبت منافع ملی خودشون رو با این تحولات مشخص کنن و بهترین تصمیم و اقدام رو در قبال اونها صورت بدن. در این برنامه با حضور یکی از اساتید دانشگاه، جناب آقای دکتر روح الله قاسمیان، و همچنین تحلیلگر و کارشناس ارشد حوزه روابط بین الملل قصد داریم آخرین تحولات جاری در حوزه سیاست خارجی کشورمون رو با تکیه بر آنچه که داره در منطقه میگذره مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. جناب آقای دکتر، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی این برنامه، در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزار. ما شاهد هستیم جناب آقای دکتر قاسمیان که اخیراً یک تحول خاصی در حوزه سیاست خارجی کشورمون رخ داد. شاهد مذاکرات ایران و عربستان هستیم که جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه کشورمون و شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان کاملا تاکید کردند که با هدف ایجاد نظم و ثبات در منطقه که هدف